رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به همه دوستداران و همراهان رادیو فردا در سرتاسر ایران و در هر گوشه دیگر از جهان اگر صدای ما رو میشنوید. در بامداد دوشنبه 29 آبان 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 19 نوامبر سال 2012 میلادی. با برنامه صبحانه با خبر امروز هم به میهمانی بر سر میز صبحانه شما آمده ایم. امروز در نیمه غربی کشور هوا بارانیه و در نیمه شرقی کشور هوا نیمه ابری و صاف در سیستان و بلوچستان. البته فردا سه‌شنبه ابرهای بارانزا آسمان مشرق را هم در بر خواهند گرفت و شاهد بارش باران در کرمان، بیرجند و زاهدان هم خواهیم بود. امروز حداکثر دمای تهران، تبریز، ارومیه، بیرجند، شاهرود و کرمان بین 10 تا 12 درجه بالای صفر، دمای شیراز، رشت، سمنان، گرگان، زاهدان و ساری بین 13 تا 16 درجه، اهواز و آبادان 19 درجه بالای صفر و در استان هرمزگان 24 درجه بالای صفر. در اصفهان، مشهد، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان، کرمانشاه و سنندج دمای هوا خیلی پایینه، بین 5 تا 8 درجه بالای صفر حد اکثر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده این برنامه، نوشین سید حسینی در اتاق خبر، کیان معنوی در بخش گزارش، سام علی شیبانی، تد و دراگان در بخش فنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه امروز هم صبحانه با خبر رو که در برگیرنده خبرهای بسیاری هست با خبر شروع میکنیم، در همراهی نوشین سید حسینی که مسئولیت خبر رو از شب تا این لحظه به عهده داشته. سلام نوشین، صحبت بخیر.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص اون دسته‌ای که صبحانه‌شون رو تصمیم گرفتن با صبحانه با خبر تقسیم کنند.
نوشین، مهمترین خبری که امروز شنونده‌های ما ازش با خبر میشن چی هست؟
میرعلی حتما شنونده‌ها این رو میدونن که همونطور که از هفته گذشته روز چهارشنبه پرتاب راکت و تبادل آتش بین اسرائیل و نوار غزه شروع شده، همچنان درگیری‌ها ادامه داره و این در واقع نقطه تمرکز تمام رسانه‌های جهانی هستش.
پنجمین روز خودش رو نبردهای بین اسرائیل و حماس در نوار غزه پشت سر گذاشت روز یکشنبه.
دقیقاً همینطوره. دوشنبه روز ششم هستش و ما الان در واقع وارد روز ششمین روز شدیم. همزمان البته تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داره و تشدید شده برای اینکه به این پرتاب راکت از طرف نوار غزه و حملات هوایی اسرائیل علیه غزه پایان داده بشه. روز یکشنبه گفته میشه که
از میزان تلفات کل از آغاز این جنگ تا کنون خبری داریم؟
میرعلی خبرگزاری‌های مختلف شمار مختلفی داده، ولی حداقل میشه به اطمینان گفت که بین 70 تا 75 فلسطینی تا این لحظه کشته شدند.
کلن مثل که خبری هم داشتی درباره میزان راکت هایی که پرتاب شده، اینطور که مقامات دولتی اسرائیل گفتن مثل که حدود 846 راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل پرتاب شده که از میان اینها 302 راکت رو سیستم ضد هوایی گنبد آهنین اسرائیل تونسته منهدم کنه در هوا.
همینطور میرعلی تعداد راکت ها رو خبرگزاری ها شمارش رو در واقع اعلام کرده بودن و همینطور اشاره کرده بودن، همونطور که تو هم الان گفتی، به تعدادی از این راکت ها که سپر ضد موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین دفع کرده. البته به هر حال بعضی از این راکت ها به مناطقی برخورد کرده، چون که تا این لحظه 3 نفر از غیر نظامیان اسرائیلی در اثر پرتاب یکی از این راکت ها کشته شدن و ده ها تن هم زخمی شدند.
نوشین، داشتی راجع به واکنش های بین المللی و رایزنی ها برای پایان دادن به این جنگ صحبت می‌کردیم.
همینطوره، رایزنی ها به شدت مدت ادامه داره. مصر البته هدایت و رهبری این تلاش‌های دیپلماتیک رو بر عهده گرفته. گروهی از هیئتی از اسرائیل سفر کردن به مصر، البته خبری درباره نتیجه این گفتگوها درج نشده. همزمان محمد مرسی با خالد مشعل رئیس سیاسی، رهبر سیاسی حماس و همینطور یکی از اعضای گروه جهاد اسلامی گفتگو کرده برای پایان دادن به این درگیری ها. باز هم نتیجه‌ای در مورد این مذاکرات درج نشده. بعد از طرفی بانکیمون امروز راهی مصر هستش، دبیر کل سازمان ملل، و البته نسبت به تازه ترین اخبار و کشته شدن غیر نظامیان از دو طرف خیلی ابراز نگرانی کرده و گفته که دو طرف باید همکاری کنند با مصر و سعی کنند که این آتش بس رو برقرار کنند. باراک اوباما هم گفته که باید تا روز سه‌شنبه یه فکر جدی برای این بحران کرد. البته نباید که واکنش ایران رو هم از نظر دور داشت. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز یکشنبه در دیدار با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران گفته که انتظار میره مصر نقش شایسته خودش رو در پشتیبانی عملی از مقاومت انجام بده. از طرف دیگه حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم یک شنبه در تهران گفته که اعزام هیئت پارلمانی ایران به غزه قطعی شده، ولی اضافه کرده که اقدامات قانونی اون در حال پیگیری هست، چون میدونیم که مصر تاکنون از دادن اجازه به مقامات و هیئت‌های ایرانی برای رفتن از خاک مصر به غزه خودداری کرده. بنابراین این تقریبا میشه گفت کم و بیش
اونچه که مسلمه
هم اخبار بود.
اونچه که مسلمه نقش مصر در این زمینه خیلی مهمه. محمد مرسی گفته که با رهبران هر دو طرف، هم با رهبران اسرائیل و هم با مقامات حماس در نوار غزه گفتگو کرده، صحبت کرده. وزیر امور خارجه فرانسه هم سفری به تل آویو و منطقه ساحل غربی رام الله در ساحل غربی رود اردن داشته، ولی گویا نتیجه زیادی حاصل نشده.
همینطوره میرعلی، این درگیری ها بین اسرائیل و نوار غزه در واقع واکنش هایی رو هم ابتدا در پی داشت. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و برخی از رهبران کشورهای اروپایی به اسرائیل حق داده بودند و گفته بودند که اسرائیل حق داره که از حریم خودش دفاع کنه، ولی با ادامه پیدا کردن این درگیری ها حالا بیشتر کشورها در پی اون هستند، که البته مصر در واقع رهبری رو به دست گرفته، در پی این هستند که آتش بس برقرار بشه. فقط یه آخرش هم من این رو بعد اضافه کنم که حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران یک شنبه در تهران گفته که تحول جدی گروه‌های جهادی غزه رو باید تا ساعتی دیگر شاهد باشیم، که البته خبرگزاری‌ها این سخنان رو مبهم توصیف کردن و گفتن که باید دید که این چه پیامدهایی رو در پی خواهد داشت.
به هر حال خبرهای مربوط به نبرد بین اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه همچنان در طول روز دنبال خواهد شد و رادیو فردا هم مانند دیگر رسانه‌ها مخاطبان خودش رو در جریان آخرین تحولات منطقه قرار خواهد داد. فعلا در صبحانه با خبر هستیم، بپردازیم به سایر خبرها. باز در همراهی نوشین سید حسینی خواهش میکنم. نوشین،
متشکرم میرعلی. اسرائیل روز یکشنبه از بیش از 44 میلیون حمله سایبری به سایت‌های دولتیش خبر داد که از چهارشنبه هفته گذشته همزمان با آغاز حملات اسرائیل به غزه آغاز شده است. به گفته یووال اشتایتنیتس وزیر دارایی اسرائیل، تمامی این حملات دفع شده و صرفاً یکی از آنها موفقیت‌آمیز بوده است. وزیر دارایی اسرائیل اشاره‌ای به نام سایت هک شده نکرده است. بنابر این گزارش، سایت‌های مربوط به امور دفاعی اسرائیل و همچنین سایت‌های متعلق به نخست وزیر، رئیس جمهوری و وزارت خارجه این کشور از جمله اهداف مورد حمله سایبری بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سفری تاریخی وارد میانمار یا برمه سابق می شود. اون نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که به میانمار سفر می کند. باراک اوباما روز یکشنبه سفر دوره‌ای خود به سه کشور جنوب شرقی آسیا را با دیدار از تایلند آغاز کرد. رئیس جمهوری آمریکا این سفر را با بازدید از کامبوج و شرکت در گردهمایی سران شرق آسیا در آن کشور به پایان خواهد برد. گردهمایی سران شرق آسیا که متشکل از 16 کشور شرق آسیا و علاوه دو کشور آمریکا و روسیه است، هر سال پس از نشست آسان برگزار می شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ایران از تخصیص ارز به دانشجویان بورسی و غیر بورسی خبر داد. به گزارش ایلنا صمد کریمی گفت طبق تصمیم بانک مرکزی به دانشجویان بورسی ظرف یک هفته ارز ارائه می شود و به دانشجویان غیر بورسی 15 روز ارز پرداخت می شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین گفت که نیاز ارزی دارویی کشور تأمین شده و اقلام خریداری شده به زودی وارد کشور می شوند. با افزایش تحریم های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران در چند ماه گذشته بسیاری از داروهای وارداتی کمیاب شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که رئیس جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس باید در صحن علنی حاضر شوند. این مطلب را روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی. پیش از اینکه بپردازیم به مطالب عمده این بخش از صبحانه با خبر، اشاره میکنم که برای تماس با رادیو فردا و دادن پیام تلفنی شماره تلفن 20420221122112 در اختیار شماست و برای فرستادن اس ام اس یا پیامک میتونید با شماره تلفن 20420603874150 تماس بگیرید. فعلا نگاهی بکنیم به آنچه در صبحانه با خبر امروز در انتظار ماست. درباره سرنوشتی که در انتظار محمود احمدی نژاد در مجلس هست گزارشی خواهیم داشت. برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران با حضور 200 مهمان. افزایش 105% نرخ بلیط هواپیما از تهران به سایر شهرهای جهان. برای دوستداران ورزش از جهان ورزش خواهیم گفت. دوستداران فرهنگ و هنر سری به معبر هنرها خواهند زد و گذشته از آگاهی از مطالب مهم روزنامه‌ها در برنامه امروز صبحانه با خبر به دنیای موسیقی هم خواهیم رفت برای شنیدن خبر و شنیدن موسیقی. مفصل درباره آنچه در خاورمیانه در جریان هست، جنگ بین اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه، مطالب عمده‌ای شنیدید. حالا ببینیم شما شنوندگان گرامی چه نظراتی در این زمینه برای ما گفتید.
مطمئنن بدون شک این حربه‌ای هست از طرف دولت جمهوری اسلامی که میخواد افکار عمومی جهان رو از بحران سوریه و بحران اتمی ایران منحرف بکنه برای چند وقتی.
به نظر بنده دولت‌های منطقه همه دست به دست هم بدن و اسرائیل و کلا از جغرافی سرزمین فرق کنن، همچنین مشکلی پیش نیاد.
از مقامات جمهوری اسلامی باید سوال کرد که آیا بشار اسد که روی خانه های مردم بمب های خوشه ای می ریخت و بچه های مردم قطع قطع می شدند، آیا حرفی از اونها می زد که حالا از غزه و فلسطینی ها می گوید؟
من محمد حسین محمدی، مگر مردم اسرائیل چه بنایی کردند و مگر غیر از آدم های این کره خاکی هستند؟ همه مخلوق خداست.
مسئله اسرائیل با فلسطین مسئله جدیدی نیست. این مشکل 69 ساله که ادامه دارد و هیچ گونه ربطی هم به ایران ندارد.
آقای اوباما از موشک ترانی غزه ایراد میگیره و چطور به خودش اجازه میده از اسرائیل طرفداری میکنه با جنگنده های F-15 F-16 به نوار غزه حمله میکنن به آدم های دست خالی؟ حالا چند تا موشک دارن میاندازن، این چند تا موشک رو با چند تا هواپیما جنگنده به روزی 100 تا 200 حمله میکنن، مساوی حساب میکنه. شما هم اگه اینو به هم دیگه نگیر پخشی نمیکنه، من میدونم، ولی به هم به همکارانتون بگیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای اینکه به اتفاق نگاهی بندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیع‌زاده، صحبتون بخیر.
آقای حسینی، صبح شما بخیر و درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مثل همیشه نگاه سریع خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران و مثل اینکه با روزنامه مغرب شروع می‌کنین.
آقای حسینی، بله، روزنامه مغرب امروز در تیتر دوم خودش گزارش داده که مسئولان پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قتل او رو در گزارشی که روز گذشته ارائه کردند به مرگ مشکوک تقلیل دادن. عکس یک این روزنامه هم به حسین مرعشی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده که گفته فتنه همانی بود که یاران انقلاب رو متفرق کردند. تیتر یک روزنامه مغرب هم به دیدار روز گذشته محمود احمدی نژاد با شماری از نمایندگان مجلس اختصاص پیدا کرده و البته روزنامه مغرب نوشته که تنها یک سوم اعضای مجلس به دیدار آقای احمدی نژاد رفتند.
یکی از تیترهای روزنامه اعتماد سخنان رئیس کل بانک مرکزی هست درباره نرخ ارز مرجع.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارش داده که پس از اون که وزیر اقتصاد چند روز پیش اعلام کرد که نرخ ارز مرجع از ابتدای آذر ماه به نرخ ارز مبادله یعنی حدود 2500 تومان افزایش خواهد یافت، حالا رئیس کل بانک مرکزی اظهارات وزیر اقتصاد رو تکذیب کرده و گفته نرخ ارز مرجع همون 1226 تومان باقی خواهد ماند. عکس یک این روزنامه هم به ضیاءالدین دوری کارگردان سریال های تاریخی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده و گفتگویی که با او انجام شده. گزارشی هم روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره اینکه مجلس شورای اسلامی حاضر نشده طرح احیای تالاب ها و دریاچه ها رو تصویب بکنه.
چگونگی نرخ دلار یا سرنوشت دلار و نفت در سال 92 در روزنامه تهران امروز بازتاب پیدا کرده.
روزنامه تهران امروز در گزارش مفصلی بررسی کرده از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین کارشناسان سیاسی و اقتصادی سرنوشت دلار و نفت رو در لایحه بودجه سال 92 و این احتمال رو داده که قیمت دلار در قانون بودجه سال 92 2500 تومان تعیین بشه. گزارشی همین روزنامه منتشر کرده درباره افزایش کودک آزاری در سایه خلأ قانونی و نوشته که یک کودک 5 ساله دیگر هم زیر ضربات کابل ناپدری خودش جانش رو از دست داده. عکسی هم در صفحه یک منتشر کرده روزنامه تهران امروز درباره برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران.
چگونه مشکلات ارزی حوزه بهداشت رو هم فرا میگیره؟ این مطلبی است که روزنامه قانون مفصلا بهش پرداخته، در صفحه اول هم بهش اشاره شده.
بله، همینطور هست. روزنامه قانون نوشته که کمبود دارو و مشکلات ارزی در حوزه بهداشت این روزها موضوع صحبت مردم عادی و حتی مسئولان هست و سازمان نظام پزشکی هم خواستار این شده که دولت بودجه لازم و ارز دولتی رو در اختیار وارد کنندگان داروها قرار بده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه قانون منتشر شده مربوط هست به طرح تشکیل قرارگاه اقتصادی فراقوه‌ای در مجلس شورای اسلامی و عکسی هم این روزنامه منتشر کرده از سیمین بهبهانی شاعر که شعری رو به مناسبت 29 آبان سال روز درگذشت منوچهر آتشی در روزنامه قانون منتشر کرد.
نگاه شهرام رفیع‌زاده بود به صفحات نخست روزنامه. البته شهرام رفیع‌زاده همچنان در بخش دیگری از صبحانه با خبر با ما خواهد بود. خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
داشتم به اسمس های دریافتی نگاه میکردم ببینم که از شما شنوندگان گرامی اسمسی دریافت کردیم یا نه. آخرین اسمسی که همین لحظاتی پیش دریافت کردیم نوشته که سلام به فردا، من صدای شما را خیلی گوش میکنم، واقعا دیدگاه هم به دنیا خیلی بازتر شده، ممنون. خسرو از شیراز. شنونده دیگری برای ما اسمس زده و نوشته زنده باد نسرین ستوده و درود بر نسرین ستوده. شنوندهی برای ما نوشته سلام به امید نابودی اسرائیل و اعراب خیانتکار به اسلام. و شنونده دیگری که لحظه پیش اسمسش به دست ما رسید بله این زیاد مشخصی است، حتما باید خیلی طولانی باید بخونم که اشتباه نکنم، بعد از لحظات دیگه براتون خواهیم گفت که این شنونده برای ما چی نوشته. بپردازیم به ادامه مطالبی که در برنامه صبحانه با خبر امروز در انتظار ماست. آیا محمود احمدی نژاد به مجلس خواهد رفت؟ این پرسشی است که هنوز سرنوشت آن نامعلومه، در حالی که برابر آیین‌نامه مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران باید تا روز 14 آذر ماه برای ادای توضیحات به پرسش نمایندگان به مجلس بره، شماری از نمایندگان مجلس بالای سر مجلس قرار است یک شنبه شب با محمود احمدی نژاد دیدار کنند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
زهره طبیب‌زاده نماینده تهران به خبرگزاری فارس گفته است دیدار نمایندگان با رئیس جمهوری هفته بعد از ظهر روز یکشنبه صورت می‌گیرد و فراکسیون اصولگرایان در این دیدار حضور می‌یابد، چرا که نمایندگان این فراکسیون معتقدند مسائل اقتصادی باید با شیوه‌ای عقلانی و مشاوره‌ای حل شود. به گفته خانم طبیب‌زاده، بسیاری از نمایندگان مخالف طرح سوال از رئیس جمهور امروز با عنوان تذکر درخواست صحبت در صحن مجلس داشتند که به آنها اجازه صحبت داده نشد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با انتقاد از توزیع دعوتنامه معاون پارلمانی رئیس جمهور برای دیدار نمایندگان مجلس با محمود احمدی نژاد گفت با توجه به شرایط موجود و طرح سوال از رئیس جمهور که در مجلس مطرح است، چه دلیلی دارد این گونه جلسات از جای غیر از هیئت رئیسه مجلس هماهنگ شود؟ علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس گفت با این اقدامات مجلس تضعیف نمی شود، مجلس وظایفی دارد که انجام می دهد. پیش از این علی لاریجانی در دیداری با فراکسیون روحانیون مجلس گفته بود که طرح سوال از رئیس جمهوری نه برای فراکسیون خاصی است و نه برای رئیس مجلس، بلکه برای شماری از امضا کنندگان طرح سوال است که این طرح را در صحن علنی مجلس مطرح کردند و طرح سوال از رئیس جمهور روال قانونی خود را طی خواهد کرد. شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس هم روز یکشنبه گفت دولت به صورت شفاهی به هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است که رئیس جمهور 14 آذر در مجلس حضور پیدا می‌کند، اما تاکنون نامه رسمی به مجلس نرسیده است. پس از به حد نصاب رسیدن امضای نمایندگان برای طرح سوال از رئیس جمهوری، هیئت رئیسه مجلس روز 14 آبان طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری را اعلام وصول کرد. از آن روز به بعد همچنان ابهاماتی درباره این که آیا این نشست صورت خواهد گرفت یا نه وجود دارد، از جمله بسیاری از مخالفین کشاندن رئیس جمهوری به مجلس با طرح این نظر که آقای خامنه ای با این کار مخالف است تلاش دارند جلوی رفتن رئیس جمهوری به مجلس را بگیرند. عده‌ای هم با بیم از این که محمود احمدی نژاد مسائلی را مطرح کند که به اختلافات دامن زند، با عملی شدن پرسش از رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس مخالفت می‌کنند. طرح سوال از رئیس جمهور قرار است در برگیرنده پرسش‌های نمایندگان از رئیس جمهوری درباره نابسامانی‌های اخیر اقتصادی به ویژه بازار ارز باشد.
همونطور که در گزارش فریدون زرنگار شنیدید، قرار بود دیروز ساعت 7 بعد از ظهر نمایندگان مجلس با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار کنند و فعلا تا این لحظه گزارشی از نتیجه و محتوای گفتگوهایی که در پیش داشتن به دست ما نرسیده. در اینجا سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
عصر دیروز تیم استقلال با پیروزی 1-1 برابر سپاهان مدافع عنوان قهرمانی جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان در کنفرانس خبری بعد از بازی در مورد این برد مهم اظهار داشت:
یه جایی هم اگه دقت میکردیم شاید این دقایق آخر آرامش بیشتری داشتیم، ولی اونا هم خیلی با تعویضایی که کردن، تغییر سیستمایی که دادن به ما فشار آوردن.
دیروز همچنین در یک دیدار مهم دیگر تراکتورسازی، یکی دیگر از مدعیان در اهواز در یک بازی پرگل 2-3 به فولاد خوزستان باخت. در آخرین بازی هفته 15 عصر امروز پرسپولیس در آزادی با ذوب‌آهن اصفهان دیدار می‌کند. فرهاد کاظمی سرمربی ذوب آهن ضمن بزرگ خواندن تیم پرسپولیس امیدوار است که امروز روز بد سرخپوشان باشد.
پرسپولیس به خاطر مهرایی که داره همیشه خارق العاده است، اگر بتونن اون توانمندیشون رو تو زمین اجرا کنن. من به شخصه دوست دارم که اون روز بعدشون باشه.
تیم ملی فوتبال سالونی برزیل با پیروزی مقابل اسپانیا برای پنجمین بار قهرمان جام جهانی شد. در دیدار فینال هفتمین دوره جام جهانی فوتسال در تایلند شب گذشته طلایی پوشان برزیلی در وقت اضافه 3-2 تیم مدعی اسپانیا را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در بازی ردبندی هم ایتالیا با 3 گل از سد کولومبیا گذشت و در سکوی سوم جای گرفت. تیم فوتسال ایران هم در این مسابقات شرکت داشت که در مرحله 1/8 پایانی به کولومبیا باخت و از گردونه این بازی‌ها حذف شد. تیم فوتسال زنان ایران در اولین بازی تدارکاتی خود مقابل ازبکستان پیروز از میدان خارج شد. تیم فوتبال سالونی زنان ازبکستان که برای برگزاری چند بازی دوستانه به تهران سفر کرده، دیروز در اولین دیدار خود با نتیجه پرگل 2-7 به تیم زنان ایران باخت. دومین بازی تیم‌های فوتسال زنان ایران ازبکستان روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. در 19مین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 2012 که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران در تگزاس آمریکا به پایان رسید، لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مکلارن زودتر از رقیبان مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. سباستیان فتل آلمانی از تیم ردبول دوم شد و فرناندو آلونسو اسپانیایی از تیم فراری در سکوی سوم قرار گرفت. تیم ملی کاراته ایران برای شرکت در پیکارهای قهرمانی جهان در سال 2012 روز گذشته وارد پاریس شد. 21مین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان از اول تا 5 آذرماه به میزبانی فرانسه در شهر پاریس برگزار خواهد شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خب یک بار دیگه فرصتی داریم تا شماره تلفن پیامگیر و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. برای فرستادن پیام تلفنی میتونید با شماره تلفن 20 420 22 112 21 12 تماس بگیرید. یک بار دیگه تکرار میکنم، بهتره با دو رقمی بگم: 20 42 02 21 12 21 12. شماره تلفن اس ام اس گیر یا پیامک گیر رادیو فردای خود آسون تره: 20 420 603 87 41 50. منتظر دریافت اس ام اس و پیام تلفنی درباره مسائل مختلف از سوی شما هستیم. میتونید به فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید و اونجا هم نظرتون رو با دیگر شنوندگان و مخاطبین رادیو فردا که از فیسبوک عضو فیسبوک هم هستن در میون بگذارید و باهاشون صحبت کنید. وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شماست. فعلا یک پیام کوتاه از رادیو فردا بشنوید.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
خب یک اسمس توی همین فاصله به دست ما رسیده. شنوندهی برای ما نوشته که با سلام به رادیو فردان، بعد طبع شعرش هم قویه. این شنونده نوشته: ای که دستت میرسد کاری بکن، خطاب به آقای اوباما حلال تمام مشکلات دنیا. این شنونده از کرمان برای ما این اسمس رو فرستاده. خب پیش از این که بپردازیم به بقیه برنامه صبحانه با خبر، به اطلاعتون میرسونم که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست: 20 42 02 21 12 21 12. میبخشید که چند لحظه پیش یه خود قرائتی گفتمش، برای همین تکرار کردم که یادتون بمونه و بتونین یادداشت کنین. خب میپردازیم یواش یواش میرسیم به بخش دوم. فکر کردم که قرار بود یک موزیکی پخش بشه پیش از این که ما برسیم به ساعت 7:30.